19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه روز سه‌شنبه پنجم دی ماه. موری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم رویا ملک. رویا.
مهدی درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا. وزارت خارجه اسرائیل از انفجاری در نزدیکی سفارت این کشور در دهلی نو خبر داد. بنابر اعلام اسرائیل این انفجار تلفاتی نداشته است. مقام‌های اسرائیلی گفتند درباره دلایل این انفجار با مقام‌های هندی همکاری می‌کنند. در سال‌های 1390 و 1399 نیز انفجارهایی در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو رخ داد. در هر دو مورد جمهوری اسلامی متهم به دست داشتن در این بمب‌گذاری‌ها شده بود، اتهامی که جمهوری اسلامی آن را رد کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید نسخه ای از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مشاهده کرده که بر مبنای آن جمهوری اسلامی بر سرعت قنیسازی اورانیوم در سطح 60% افزوده است. بنابر این گزارش تهران روز اول آذر ماه به آژانس اطلاع داده که سرعت قنیسازی 60% را افزایش می‌دهد و این اقدام به تایید بازرسان آژانس رسیده است. این نهاد میگوید از اوایل تابستان میزان تولید ماهانه اورانیوم با قنای 60% 3 کیلوگرم در ماه بوده، اما این بار دیگر به ماهانه 9 کیلوگرم بازگشته است. قنیسازی در سطح 60% که از بیش از 2 سال پیش و برخلاف تعهدات ایران بر برجام آغاز شده، یکی از نگرانی‌های جدی جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. اورانیوم برای استفاده در ساخت سلاح هسته‌ای باید تا 90% غنی شود. دولت عراق روز سه‌شنبه با انتقاد از حملات هوایی آمریکا علیه مواضع شبه نظامیان مرتبط با جمهوری اسلامی این اقدام را خصمانه توصیف کرد. وزارت دفاع آمریکا در ساعات اولیه روز سه‌شنبه در 3 حمله مواضع گروه کتائب حزب الله را هدف قرار داد. بغداد این اقدام را نقض حاکمیت ملی خود خوانده است. بنابر اعلام پنتاگون این حمله ها پس از هدف قرار گرفتن مواضع آمریکا در اربیل در شمال عراق صورت گرفته است. این حمله به مجروح شدن 3 نظامی آمریکایی منجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حمله هوایی آمریکا 1 تن از نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی کشته و دست کم 20 تن دیگر مجروح شدند. بنابر اعلام آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، همه فعالیت‌های آموزشی مدارس در شهر مشهد در 2 نوبت صبح و عصر روز سه‌شنبه غیر حضوری شد. ظهر روز سه‌شنبه شاخص آلودگی هوا در شهر مشهد در بالاترین حد و در سطح خطرناک گزارش شده است. این آلودگی شدید و گرد و غبار در حالی است که به گفته یک مقام سازمان هواشناسی ایران، اگرچه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه انتظار بارش در کل کشور نمی رود، اما برخی مناطق از جمله بخشی از استان خراسان رضوی روز پنجشنبه یا جمعه شاهد بارش خواهند بود. روز سه‌شنبه 100 تن از ساکنان شهر اردکان در استان یزد در اعتراض به آلودگی هوای این شهر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. معترضان در اردکان علیه مقامات استانداری یزد شعار داده و میگویند این شهر ظرفیت استقرار صنایع بیشتر را ندارد. در بیشتر روزهای سال شاخص آلودگی هوا در شهر اردکان در وضعیت ناسالم قرار دارد. مصطفی میرزاده معاون سازمان محیط زیست در استان یزد یکی از دلایل این میزان از آلودگی هوا را استقرار 80% از صنایع استان در این منطقه عنوان کرده است. روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل 10 نقطه از نوار غزه را بمباران کرد. به گفته مقام‌های بهداشتی در نوار غزه این حملات هوایی 10 کشته بر جای گذاشته است. روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود تا زمان نابودی گروه افراطی حماس جنگ ادامه خواهد داشت. به تازگی آقای نتانیاهو در مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال خلع سلاح در غزه و افراطی زدایی از جامعه فلسطین را به عنوان شرط‌های دیگر پایان جنگ عنوان کرده است. روز سه‌شنبه در کرانه باختری هم خشونت‌ها به کشته شدن 2 فلسطینی منجر شد.
سپاسگزارم ازت رویا ملکی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. جمهوری اسلامی ایران سطح غنی‌سازی اورانیوم رو مجدداً به 60% رسونده. چه هست پشت این تصمیم؟ اون هم در شرایطی که نگاه‌ها معطوف بحران در خاورمیانه و جنگ حماس و اسرائیل. کشته شدن رضی موسوی فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله هوایی منتسب به اسرائیل به دمشق. این مسئله واکنش‌های مختلفی رو به همراه داشته. برای شما خواهیم گفت که رضی موسوی که بود و این اقدام چه پاسخ احتمالی رو از سوی جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت. و جلسه نهایی تفاهم‌نامه همکاری احداث یک مجموعه ورزشی فرهنگی در شهر تهران برگزار شد دیروز با حضور نماینده مجری و طراح چینی این پروژه. قراره که شرکت چینی در ازای ساخت این استادیوم نفت دریافت بکنه. شما رو مطلع خواهیم کرد از جزئیات و چند و چون این ماجرا. خبرگزاری رویترز اعلام کرده به نسخه ای از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافته که میگوید ایران با معکوس کردن روند یک ماهه کاهش غنی‌سازی اورانیوم سطح غنی‌سازی را اکنون به 60% رسونده. غنی‌سازی در سطح 60% که از بیش از 2 سال پیش و برخلاف تعهدات جمهوری اسلامی در برجام آغاز شده، یکی از نگرانی‌های جدی جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایرانه. پیشتر گفتگویی داشتم با مهران مصطفوی، کارشناس امور هسته‌ای ساکن فرانسه، و از او نخست به لحاظ فنی درباره غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران پرسیدم.
غنی‌سازی اورانیوم در سطوح مختلف معنای مختلفی داره. در اون چه که مربوط به نیروگاه‌های هسته‌ای است که ایران فقط یک نیروگاه داره در بوشهر، از اورانیوم غنی شده 5% استفاده میشه. در برخی از راکتورهای تحقیقاتی که ایران هم یکی از اونها رو داره، راکتور تهران که بسیار ضعیف هم هست، از اورانیوم 20% استفاده میکنن و اورانیوم 90% غنی شده به کار ساختن بمب میاد. جمهوری اسلامی از دید من حتی اورانیوم 1% غنی شده هم نیازی نداره، برای که در داخل کشور ما استفاده ای نداریم. همینطور که میدونید راکتور بوشهر سوختش رو روس‌ها تأمین میکنن. روس‌ها اجازه ندادن تا کنون ایران از سوخت خودش استفاده بکنه و راکتور تهران هم انقدر ضعیفه که برای چندین و چند سال سوخت خودش رو داره.
خود مسئولان جمهوری اسلامی آقای مصطفی، آیا دلیلی توجیهی برای این سطح از افزایش غنی‌سازی اعلام کردن یا میکنن؟
مسئولان جمهوری اسلامی گاهی میگن که ما برای کشتی‌هایی که در آینده میخوایم بسازیم، کشتی‌هایی که در آینده میخوان بسازن 50 سال دیگه جمهوری اسلامی حاکم باشه در ایران، موفق نمیشن اون کشتی‌ها رو بسازن. کار ساده‌ای نیست. بعد به غیر از اون در هیچ جای دنیا این همه سرمایه‌های کشور رو صرف همچین سوختی نمی‌کنن. بر فرض هم که ایران اگر نیازی داشت میتونست با چند میلیون دلار اون رو بخره. پس باید مشخص باشه برای هموطنان عزیز که سیاست غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی یک سیاست امنیتی است و کوچکترین ربطی به استفاده و مصرف صنعتی داخلی برای تولید انرژی و یا استفاده های دیگه ای نداره. چنانچه که جمهوری اسلامی 15 سال هست اورانیوم غنی میکنه و تا کنون 1 گرم از اورانیوم غنی شده استفاده نکرده.
و آقای مصطفی، از بعد سیاسی چه تحلیلی دارین در مورد این افزایش سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران؟ آیا جمهوری اسلامی در این بحبوحه بحران در خاورمیانه و جنگ اسرائیل و حماس به دنبال گرفتن امتیاز یا امتیازاتی هست؟
جمهوری اسلامی همینطور که گفتم چون از سیاست غنی‌سازیش به عنوان یک مسئله امنیتی و چون زنی در سطح بین المللی خصوصا با آمریکا استفاده میکنه، یک قراری با آمریکایی‌ها داشتن که طبق اون جمهوری اسلامی نه تنها در سطح 60% نگه می داشت و بالاتر نمی رفت، بلکه این سرعت اون رو هم کاهش می داد. اما با اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده تغییرات بسیار مهمی پیش اومده. اولا اینکه چندین و چند ماه بود، حدود 9 ماه بود که هیچ حمله‌ای به نیروهای امریکایی در خاورمیانه توسط نیروهای نزدیک به ایران نمی‌شد، ولی این کار انجام شده. پس این بخش توافق هم کنار گذاشته شده. از طرف دیگه آمریکایی‌ها به نیروهای نزدیک به ایران در عراق حمله کردند و اسرائیل هم که یکی از فرمانده‌های مهم جمهوری اسلامی رو در سوریه کشته. این استش که جمهوری اسلامی با شدت غنی‌سازی 60% میخواد به افکار عمومی جهان عرب بگوید که من دارم کاری میکنم، اما در واقع میدونیم که اگر جمهوری اسلامی میخواست به خط و ربط بمب‌سازی برود و به اون سمت و سو برود، میتوانست در عرض 3 هفته مواد لازم بمب رو تهیه بکنه و غنی‌سازی به 90% برسه. پس اگر نکرده این کار رو تا کنون، خصوصا در این دوره بحرانی که اسرائیل در غزه پیش آورده است، به این دلیل است که جمهوری اسلامی در شرایط فعلی میدونه که نمیتواند و توانایی این رو نداره که به سمت سوی ساختن بمب برود. اگر به اون سمت سو بره، آمریکایی ها اون رو سخت مجازات خواهند کرد، احتمالاً با حمله هوایی.
مهران مصطفی بود، کارشناس امور هسته‌ای ساکن فرانسه. اما در جریان حملات موشکی منتسب به اسرائیل در روز دوشنبه 25 دسامبر 5 دی ماه به منطقه زینبیه در حومه دمشق، رضی موسوی یکی از فرماندهان با سابقه نیروی قدس سپاه پاسداران کشته شد. رضی موسوی که بود و چرا کشتن او تا این اندازه مورد توجه قرار گرفته؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
سید رضی موسوی یکی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه در حمله روز گذشته موشکی اسرائیل در خانه خود در حومه دمشق کشته شد. فردی که هرچند پیش از این اطلاعات چندانی از او موجود نبود، اما از زمان کشته شدن رسانه‌ها در ایران جزئیاتی در خصوص نقش او در سوریه منتشر کرده‌اند. خبرگزاری دولتی ایرنا او را یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین فرماندهان نیروی قدس سپاه نامیده. سپاه پاسداران هم موسوی را همرزم قاسم سلیمانی و مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت در سوریه معرفی کرده است. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی هم گزارش داده که پیش از این چند بار این فرمانده نیروی قدس مورد سوء قصد قرار گرفته. جعفر اسدی، فرمانده اسبق مستشاران ایرانی در سوریه، هم کشته شدن سید رضی موسوی را ناشی از لو رفتن مکان دقیق زندگی او توسط جاسوس‌ها دانسته است. این مقام نظامی عالی رتبه سپاه پاسداران در گفتگوی با خبرگزاری تسنیم همچنین اضافه کرده که در هفته‌های گذشته یکی از مقرهایی که موسوی به آنجا تردد داشته مورد هدف قرار گرفته که به دلیل عدم حضور او در آن مکان سوء قصد ناکام مانده. پایگاه اینترنتی مرکز مبارزه با تأمین مالی تروریسم که هدف خود را افشای گروه‌های تروریستی و منابع مالی و حامیان آنها عنوان کرده، در 19 ژوئیه 2023 در مطلبی موسوی را فرمانده یگان 2250 نیروی قدس که یکی از زیرمجموعه‌های واحد 2000 در سوریه است معرفی کرده بود. به گفته این مرکز که به نظر می رسد با مراکز امنیتی اسرائیل هم در ارتباط باشد، موسوی چندین پایگاه ایران در سوریه از جمله در دمشق، لازقیه، حلب و دیرالزور را تحت کنترل داشته است. پس از کشته شدن او، رسانه‌های ایران ویدیوی کوتاهی از دیدار ابراهیم رئیسی با این فرمانده پیشین نیروی قدس منتشر کردند که در هواپیما ضبط شده است. حسین اکبری، سفیر ایران در سوریه، هم در گفتگو با خبرگزاری مهر موسوی را رایزن دوم سفارت ایران در سوریه معرفی کرده است. این خبرگزاری همچنین با اشاره به اینکه رضی یکی از قدیمی ترین مستشاران سپاه در سوریه بوده، به نقل از اکبری نوشته است که او با گذرنامه دیپلماتیک در سوریه فعالیت مستشاری داشته است. با توجه به جزئیات منتشر شده، به نظر می‌رسد این فرمانده سپاه پاسداران مسئولیت لوجستیک نیروی قدس را در سوریه داشته و بر فرایند انتقال تسلیحات از این کشور به لبنان نیز نظارت می‌کرده است. پایگاه خبری امواج میدیا هم گزارش داده موسوی در تحویل موشک‌های بالستیک زمین به زمین کلاس فاتح به لبنان نقش‌آفرین بوده است. حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در شهر برلین آلمان، در خصوص کشته شدن موسوی میگوید:
به نظر من این اقدامی که اسرائیل انجام داد در هدف قرار دادن آقای رضی موسوی دو تا وجه داره. یه وجهش برمیگرده به یه تغییری که در نه در استراتژی البته ولی در تاکتیک های اقدامات نظامی اسرائیل در سوریه علیه مواضع ایران و گروه های وابسته به ایران شاهدش بودیم، چون قبل از اون اسرائیل به فراخور نیازش زمانی که مثلا یک محموله از تسلیحاتی از ایران مثلا در یک جایی از سوریه بود یا تجمع نظامی ایران یا گروه های وابسته به ایران اونجا اتفاق میفتاد اقدام به حمله میکرد. از زمان شروع جنگ غزه به این خاطر که تمرکز اطلاعاتی و عملیاتی اسرائیل مشخصا میبایست که روی جنوب، جبهه جنوبی در غزه متمرکز میشد، اسرائیل تمرکز خودش رو گذاشت بر بستن مسیرهای تدارکاتی ایران به لبنان و در خود سوریه به طور کامل، و به همین خاطر ما شاهد بودیم که بیش از 90% حملاتی که طی این دو ماه از زمان 7 اکتبر حمله حماس تا الان انجام شده در سوریه توسط اسرائیل علیه فرودگاه‌ها بوده، فرودگاه دمشق، فرودگاه حلب، که هدفش مشخصا این هست که این مسیر رو تا زمانی که اسرائیل اصطلاحاً سرش خلوت بشه در جبهه جنوب کاملا از کار بندازه. حالا اگر گزارش ها صحیح باشه درباره این که نقش آقای رضی موسوی هماهنگی ارسال تدارکات و تسلیحات برای حزب الله لبنان و گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران در خود سوریه بود، این رو هم باید در چارچوب همین استراتژی در واقع تحلیلش کرد.
حسین اکبری میگوید سید رضی موسوی دوشنبه تا ساعت 2 در سفارت ایران بوده و پس از آن به منزلش در زینبیه دمشق رفته است. به گفته سفیر ایران در سوریه، 3 موشک در ساعت 4:20 عصر به وقت محلی و درست زمانی که همسر او هم در خانه نبوده به منزل موسوی اصابت کرده است. 3 موشکی که هر 3 با موفقیت به هدف خود، یعنی خانه این فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در سوریه برخورد کردند.
سعید جعفری گزارش میداد. اما کشته شدن رضی موسوی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران در سوریه، واکنش های گسترده ای رو هم از سوی مقام های جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته. بشنوید بیشتر در این رابطه از شاهین بشیری.
کشته شدن رضی موسوی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه، طی حملات هوایی اسرائیل باعث واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی و به میان آوردن مجدد مسئله انتقام سخت از مسببان این اقدام شد. شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران دوشنبه شب با قطع برنامه‌های عادی خود به اعلام این خبر پرداخت و سپس مصاحبه‌ای با حسین اکبری، سفیر جمهوری اسلامی در سوریه را پخش کرد که وی نیز حق پاسخ به این اقدام اسرائیل را برای ایران محفوظ دانست.
این هم یک جنایتی بود که قطعاً همونطور که خودشون هم می‌دونن با توجه به اینکه ایشون به عنوان یک نیروی مستشار نظامی رسمی در کشور سوریه حضور داشتند، خب یک اقدام ناجوانمردانه و برخلاف کنوانسیون‌های بین المللی اقدام رژیم صهیونیستی انجام شد که طبیعتاً حق مقابله برای کشور قربانی محفوظ هست و به طور طبیعی پاسخ این جنایت خودش رو در واقع در شرایط مناسب و در زمان مناسب حتماً خواهد گرفت.
در همین حال حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به مرگ رضی موسوی در شبکه ایکس نوشت: تل آویو منتظر شمارش معکوس سخت باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عبداللهیان از مبارزات رضی موسوی در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، یاد کرد و مرگ وی را تسلیت گفت. از سوی دیگر رضا طلایی نیک، سخنگوی وزارت دفاع، نیز تأکید کرد که جمهوری اسلامی پاسخ هوشمندانه ای در واکنش به مرگ رضی موسوی خواهد داد. رسانه‌های داخلی ایران هم از تجمع شماری از هواداران حکومت جمهوری اسلامی در مقابل شورای عالی امنیت ملی کشور خبر دادند. تصاویری که از این تجمع در رسانه‌های ایران از جمله حساب کاربری روزنامه هم‌میهن در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، ادعای کفن پوش را نشان می‌دهد که شعار جمهوری اسلامی انتقام انتقام سر می‌دهند. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق نیز بحث انتقام سخت مطرح شد، ولی در نهایت جز حمله ای از پیش اعلام شده علیه یک پایگاه آمریکایی در عراق که طبعاً هیچ تلفاتی نداشت، واکنش دیگری از جمهوری اسلامی دیده نشد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا در تشریح انتقام سخت معتقد است:
وقتی میگن ما انتقام سخت میگیریم، خب قاعدتا اولین چیزی که به ذهن آدم خطور میکنه مسئله اون واکنشی که قول داده بودن، چقدر فضا سازی کرده بودن در پس از هدف قرار دادن فرمانده سپاه قدس قاسم سلیمانی، چه ها گفتن که انتقام سخت خواهیم گرفت. فقط یک عملیات نمایشی انجام دادن. شاید بشود گفت انتقام سخت رو از مردم ایران گرفتن که اون هواپیمای اوکراینی رو آمدانه شکار کردند، که خب در اونجا جمع زیادی از ایرانی ها بودند و البته اتباع خارجی که خب حالا پروندش هم همچنان مفتوح هست. اما نکته دیگه هم که اینجا مهم هست این که من تلقیم این از جمهوری اسلامی متوجه هستش که اگر پاسخ مستقیم به اسرائیل بده، جبهه جدیدی در جنگ گشوده می شود. گشوده شدن یک جبهه جدید به تلقی من نعمتی برای اسرائیل خواهد بود، چرا که اسرائیل اقدام متقابل خواهد انجام داد و وقتی که جبهه جدیدی آغاز بشه، حمایت امریکا، فرانسه، آلمان، کشورهای دوست و متحد خودش رو خواهد داشت و صحنه بازی تغییر خواهد کرد. یعنی همه این معادلات به هم میخوره اگر جبهه جدیدی گشوده بشه. من تصور میکنم که آنچه که جمهوری اسلامی میگه که انتقام سخت رو به طور مستقیم عمل نخواهد کرد، البته چرا احتمالش هستش مثلا نسبت به کشتی‌های اسرائیلی این ور اون ور یا مثلا توریست‌های اسرائیلی این گوشه اون گوشه اقداماتی رو انجام بدن، من بگن که بله این اقدام هوشمندانه ما بوده.
به نوشته خبرگزاری تسنیم، رضی موسوی از قدیمی ترین مستشاران سپاه در سوریه و از همراهان قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه بود. بر اساس گزارش ها آقای موسوی از دهه 1370 مسئول پشتیبانی و لوجستیک نیروی قدس سپاه در سوریه بوده و نقش مهمی در حفظ حکومت بشار اسد بعد از آغاز جنگ داخلی سوریه داشته است. او همچنین مسئول پشتیبانی جبهه مقاومت در لبنان و سوریه معرفی شده است.
خب کشته شدن رضی موسوی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه واکنش‌های مختلف و متفاوتی رو هم از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به همراه داشته. به عنوان نمونه، کارمندی به نام برومن نوشته: حدوداً یک هفته بعد از حمله حوثی‌ها به کشتی‌های عبوری اسرائیل، این کشور تلافی کرد، ضربش رو زد و این پرسش رو این کاربر مطرح کرده که آخر یک قوای نظامی چقدر میتونه ضعف داشته باشه که یکی از فرماندهانش به این راحتی هدف قرار بگیره؟ شما فقط واسه مردم خودتون شیر هستین ولا غیر. کاربری به نام مشتبه هم نوشته: سرباز جانبرکف سوریه، یک زمانی جنگ عراق و ایران ما میجنگیدیم توی جبهه، توی خاک وطن خودمون. شماها تو خاک سوریه و لبنان و فلسطین که سر و تهش به ما ربطی نداره چه کار میکنین؟ شماها که به نوشته این کاربر در هر سوراخی انگشت میکنید. کاربر دیگری هم به نام آرش این پرسش رو مطرح کرده که چرا نمیرین از طالبان حقابه سیستان و بلوچستان رو بگیرین، میرین سوریه و کشته میشین.
سه روز برای مهرجویی سینه زدن و تموم شد. سه روز راجبه کیارستانی و بیمارستان و غیره و سهلنگاری حرف زدن و تموم شد. الان دیگه اصلا کسی صحبتش هم نمی کنه.
گفتگو با بهرام بیزایی در 85 سالگی او.
اینا مأمورن، مأمور ایجاد ترس، رو، کابوس، مرگ.
پادکست صحنه، چهارشنبه 6 دی ساعت 17:15 دقیقه از رادیو فردا.
جلسه نهایی تفاهم‌نامه همکاری احداث مجموعه بزرگ فرهنگی ورزشی شهر تهران روز دوشنبه با حضور نماینده مجری و طراح چینی این پروژه برگزار شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری که به همراه وزیر جوانان و وزیر نفت در این جلسه حضور داشت، از تأمین مالی این پروژه از طریق تهاتر نفت خبر داد. به عبارت دیگر، شرکت چینی طرف قرارداد در ازای ساخت این مجموعه نفت دریافت خواهد کرد. شماری از منتقدان به کیفیت این ورزشگاه خوشبین نیستند و شماری هم معتقدند که دولت به جای احداث این ورزشگاه میتواند ورزشگاه تاریخی آزادی را بازسازی و مدرن کند. مهران کریمی گزارش میدهد.
تابستان امسال انتشار تصاویر مربوط به تخریب سکوهای تماشاگران ضلع غربی ورزشگاه آزادی به بهانه بازسازی برای شماری که این استادیوم را یکی از نمادهای فوتبال ایران می‌بینند تلخ بود.
چی چیتکر به آزادی، مدیر عامل شرکت نوسازی عمران چیتکر گفته.
و بدتر این که مشخص شد آبیاری چمن ورزشگاه با استفاده از آب دریاچه چیتکر به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب باعث انتقال باکتری و آسیب شدید به چمن شده، آسیبی که برخی رسانه‌ها در ایران هزینه اصلاحش را 60 میلیارد تومان برآورد کردند.
اگر بتونیم یک مجموعه ورزشی آبرومندی که در شأن ورزش و قهرمانی ملت بزرگ ایران باشه در تهران شکل بدیم، این رو حتما میشه دنبال کرد. من هم با این کار موافقم.
اما چند هفته بعد دولت ابراهیم رئیسی از یک هدیه به مردم ایران خبر داد. امضای قرارداد با یک شرکت چینی به نام IPPR برای ساخت ورزشگاهی در حومه تهران در نزدیکی فرودگاه امام خمینی که جلسه نهایی آن روز دوشنبه برگزار شد. شرکت چینی IPPR تجربه مشارکت در پروژه‌های مشابه در کشورهای آفریقایی و بلاروس را دارد. اما نکته جالب توجه حضور جواد اوجی وزیر نفت ایران در جلسه امضای قرارداد بود. کیومرث هاشمی وزیر جوانان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز دوشنبه
مشخص شد که از محل تهاتر نفت، از محل فروش نفت خام و میانات گازی ما تأمین اعتبار بکنیم که هیچ دغدغه‌ای بابت پرداخت این برای اجرای اون ما نداشته باشه.
یعنی پس یکی از دلایل اینکه جناب آقای اوجی هم حضور داشتن تو این جلسه این بود که بحث تهاتر مطرحه و دیگه اون دغدغه وزارت ورزش برطرف میشه برای تأمین منابع مالی.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران این اون روش تأمین مالی را یک دستاورد بزرگ برای ایران میدانند.
روشی که برای تأمین منابع این پروژه در نظر گرفته شده به نظرم در کشور کمتر سابقه داشته. در حقیقت اراده برای اینه که انشاءالله در طراحی ساخت این هم اون بحثای ایرانی اسلامی، معماری های ایرانی اسلامی انشاءالله در حد اکثر خودش رعایت بشه.
اما شاید برای شماری از طرفداران فوتبال کیفیت ورزشگاه مهمتر از منابع مالی آن باشد. در همین حال محلی که برای احداث این ورزشگاه انتخاب شده به اعتقاد شماری از کارشناسان از لحاظ زمینشناسی و زیست محیطی با برخی مشکلات روبروست. مهدی زاره استاد پژوهشکده بین المللی زلزله در ایران در گفتگو با خبر آنلاین.
از نظر نزدیک بودن به گسلهای فعال اون پهنه و از نظر محیط زیستی و اصلا اونجا از نظر محیط زیستی جایی به سامانی نیست، چون از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تا ابتدای عوارضی قم یکی از مسائل مهم این بوی بدی است که تو اون منطقه وجود داره.
نای ما برای این نیست که فقط کلنگزنی رو دنبال کنیم.
ابراهیم رئیسی پیشتر هم مدعی شده بود که در دو سال اول حضورش در نهاد ریاست جمهوری نزدیک به 2000 پروژه ورزشی نیمه تمام افتتاح و راه اندازی شدند.
البته من برای ورزشگاه آبرومند در شأن و منزلت قهرمانان ملی و این که بتونه میزبان مهمانان خارجی باشه، یه ورزشگاه در شن در تهران شکل بگیره، یه ورزشگاه کاملا جامع رو کاملا موافقم.
پروژه هایی که اغلب مدیران وزارت ورزش در ایامی مانند هفته دولت یا دهه فجر به کرات از آن به عنوان برنامه ویژه خود برای این ایام یاد می کردن.
گزارش مهران کرمی رو شنیدید در رابطه با چالش‌های احداث یک مجموعه ورزشی جدید در شهر تهران. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهی شما شنوندگان رادیو فردا. وقت بخیر.